بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلد دوم، صفحه 708، جلسه 358، تاریخ 15 فروردین 1372، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا سيد الرسولين ورسولين سيدنا عبد الحسين المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على عبده وسيدنا الخاطرين صلاة فرغا وعنوك الجاكرين اللهم بلغنا للعلم إلى العمل به. المسألة الثانية في أن أسالة الصحة العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بعد الاستصحاب إنا لكلها من الأمارات كما يطعو به قوله صلى الله عليه وآله في بعض روايات الآسف فحين يتلسأ أكثر منه حين يشوش للمال أنه بإن كانت من الأصول إلا أن العمل بالأسف بها في مورد الاستصحاب يدل على تقديمها عليه. تعارض استصحاب با سائر اصول عملیه و امارات زمینیه می باشد در مرحله اولا از چهار مرحله بعد، مبحث تعارض استصحاب با بعضی از امارات مورد بررسی قرار میگیرد در ضمن چند مسئله. مسئله اول تعارض استصحاب بود با قاعده ید که بحثش رو مفصل عرض. مسئله دوم بحث تعارض استصحاب است با اصالت و صحه یا قاعده تجاوز و فراغ. برای توضیح مطلب مقدمه رو اشاره میکنیم. مقدمه این است که اصالت و صحه که انسان اصل بر جهت بگذاره دارای اقسام مختلفی است. اصالت و صحه در عمل، اصالت و صحه در قول و گفتار، اصالت و صحه در اعتقادات. هر یکی از این سه قسم با دو قسم تقسیم می شود. اصالت و صحه در فعل و قول و اعتقاد خود انسان و اصالت و صحه در فعل و قول و اعتقاد دیگر.
این شرط شش است. اصالت و صحه در فعل انسان و دیگری هم دو قسم داره. اصالت و صحه در معاملات، اصالت و صحه در عبادات. از این اقسام مختلف فعلا بحث ما در یک قسم است. اصالت و صحه در عمل انسان و آن هم عمل عبادی که اسمش می‌گذاریم قاعده تجاوز و قرار. مثالی عرض می‌کنیم در این تعارض استصحاب با این قاعده. آقای زید داره حضور می‌گیره، را خودش رو تمام کرده، فرقی نداره. به مرتبه شک میکنه که آیا صورتش رو شد در دین وضو یا قاعده تجاوز و فراغ یا اصالت و صحت در عمل میگه انشاءالله وضو درست انجام شده، صورت رو شسته در وضو آغاز کرده، اصل به وقت حد. لیکن اینجا اصل استثناء میگه قبل از شروع در وضوع به صورت رو نشسته بودید، الان شک داری صورت رو شسته یا نه، استثناء کن، عدم اتیان به این جور بقرار بگو صورت رو نشستن بگو باشن. پس قاعده قرار میگه بگو درست بگو استثناء میگه وضو باطل. اینجا چطور با قاعده فراغ عمل کنی یا به استثناء؟ خب با فکر این مقدمه و این مثال محل بحث کاملا روشن معلوم شد بحث ما در کجا. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند قاعده فراغ مطلقا بر استصحاب مقدمه است. چه قاعده فراغ رو جزء امارات زمینیه بدانیم یا جزء اصول عملیه؟ اما اگر قاعده فراغ جزء امارات زمینیه باشد که قبلا ثابت کرده این که امارات زمینیه حاکم بر اصول عملیه نیست. مقدر در اونا هستن حاکم هم به شکل و اما اگر قاعده فراغ رو از اصول عملیه بدانید باز هم در استثناء مقدم میدونید به خاطر اینکه در تمام مواردی که قاعده فراغ نبهد یه استثبات عدمی هم در اونجا فرض میشه، یه استثبات عدم و حسیانی هم اونجا تصور میشه. اگر ما به استثبات عمل کنیم به استثبات رو مقدم بداریم لازم میاد که قاعده فراغ اصلا مورد نداشته باشه و این همه روایاتی که در باب قاعده فراغ و تجاوز داریم لازم باشه. پس بنابراین ناچاریم در مواردی که قاعده فراغ تصور میشه به این قاعده عمل کنیم دون استثنا. بازم اگه استثنا به امارات زمینیه هم باشه قاعده فراغ رو هم از اصول عملیه بدانید بازم قاعده فراغ با همی بلند مقدم باید صفت کرد. به خاطر اینکه روایات زیادی میرسیم میتونیم که علایات یقین دارید قاعده فراغی در شریعت مقدس حجت است. اگر شما اندوه اقتصاد بذارید به اقتصاد عمل کنید لازم میاد قاعده فراغ اصلا مورد باشه. شما یک مورد پیدا میکنید که قاعده فراغ در اون مورد باشه ولی اقتصاد نباشه. هر جا قاعده فراغ وارد شد به اقتصاد عدم رسی هم داره. پس بنابراین اینکه اقتصاد مقدم باشه لازم است یک سری روایات قاعده فراغ هم نقل بشه بلا ناچاری بریم قاعده فراغ. این مورد اصلا قاعده فراغ شاملش میشه یا نمیشه؟ اصلا مورد قاعده فراغ حتماً میرسیم بحث مسئله. اگر بعدا ثابت کردیم که این مورد هم مورد قاعده فراغ هست یه اقتصاد اونجا درست کنیم. شیخ انصاری نظر خودشون این است قاعده تجاوز و فراغ جزء امارات زمینیه و جزء اصول عملیه تعبدیه نمیدونه. دلیلشون این است که می‌فرمایند در بعضی از روایات باب قاعده فراغ که بعداً می‌خوانیم امام علیه السلام برای حجیت قاعده فراغ یه دلیلی ذکر می کنند. که از اون دلیل میفهمیم قاعده فرار طریق الالواقع و مفید الظن. امام بفرمایند بعد از عمل به شک داشتید به شک اعتنا نکن. خب اعتنا نکن تعبدن چون خداوند فرموده؟ نه، میفرمایند به شک اعتنا نکن چون در وقتی که در اثناء عمل بوده ای در اون وقت حالت فراموشی که نداشتی وظیفت رو هم که میدانستی میدانستیش حسرت صورت در وضوع واقعه چون در اون وقت خاطر جمع بوده در حالت سکر بوده ای به احتمال قوی اون جرم رو انجام داده لذا حالا به شک احتمال نه. از ذکر این گونه علتها و روایات می‌فهمیم که قاعده تجاوز و فرار جزء امارات ظنیه است. نه الان در حضرت نیست، اون وقت در حضرت یعنی کسی که میره شروع میکنه وضو گرفتن چجوریه که میره وضو میگیره؟ پس تو وضو داره پس برو وضو بگیر. پس در اون حالت میفهمیده که داره چه کار میکنه. حالا بعد از اتمام عمل یا بعد از اتمام بعد از خروج از یک جو شک درش پیدا شده به احتمال قوی اون وقتی که عمل رو انجام میداده از در حالت جو شروع میده میفهمید غافل نبوده. انسان مسلمانی که میفهمه غافل نیست وظیفهشو میدونه انشاءالله اون جزء رو انجام داده با کوچک و ارکانش به احترام نبوده. مرحوم شیخ انصاری به مناسبت بحث از قاعده تجاوز و فرار و تعارضش با استصحاب مفصلا وارد بحث از قاعده تجاوز و فرار می شود. لذا می فرمایند مباحث زیادی در رابطه با این قاعده مطرح است. مثلا یه بحث اینه آیا قاعده فرار و تجاوز یک قاعده هستن یا دو قاعده هستن؟ بحث دیگر این است که مراد از تجاوز محل چیست؟ اگه بعد از گذشت از محل شک کردیم به شک بهتنان است. آیا مراد از تجاوز از محل ورود به جزء بعدی یا مثلا اگه وارد سجود شده بودی شک در رکوع داشتی به شک اعتراض آیا مراد ورود به جزء بعدی است یا نه؟ همین قدر از محل جزء قبلی گذشته بودی کافی. مثلا ایستاده ای میخوای به طرف سجود بری شک نده بکو انجام را بیان آیا قاعده اعتبار دیگا را کامل میشه یا بحث سوم این است اگر ورود به جزء بعدی نیاز باشه آیا مراد از این جزء رکنی هست یا مطلق واجبه یا مطلق جزئه ولی جزء استحباری باشه بحث چهارم این است مراد از شک در باب تجاوز و فراق یعنی آیا مراد شک دارد اصل وجود شیء است مثلا شک در این رکوع انجام دادی یا نه یا شک که در صحت را هم شامل می شود یقین داره رکوع انجام دادی نمیدونی رکوع صحیح انجام دادی یا نه آیا اینجا را هم قاعده فراغ شامل میشه حکم صحت میکنیم یا لذا مرحوم شیخ میفرمایند از یک طرف چون مباحث زیادی در باره قاعده فراغ و تجاوز مطرح در طرف دیگر چون کاربرد این قاعده در فقه فراوان هست اختصاص به یک باب نگاهی ندارد در مصلحت عبادات جاری می شود مخصوصا به تعبیر مرحوم شیخ در باب طهارت و در باب صلات و در باب حج که کاربرد این قاعده زیاد هست لذا سزاوار است ابتدا روایات این باب رو ذکر کنید بعد هم هر مطلب رو مرحوم شیخ متعرض می شود که با توجه به روایات و ذکر این هر مطلب محتوای قاعده تجاوز و فراغ کاملا برای مشخص می شود المرحله الثانیه از تو و چهار مرحله بحث داریم بحث اول در تعارض استصحاب است و بعدی هم عبارات زمینی چند مرحله داره مرحله اولا تعارض استصحاب و قاعده جدی بحثا شده مسئله دوم بیان عقاله قبل العمل. اینجا دقت کنید ما مقدمه رو گفتیم برای اینکه همین یک کلمه کامل معلوم بشه، محل بحث روشن بشه. ما چندین نوع اصالت الصحه داریم. فعلا بحث ما در این است که اصالت الصحه در عمل، یعنی نه در قول نه در اعتقادات، اونم در عمل نفس انسان نه غیر انسان. و عرض کنم که آن هم در عمل عبادی نه غیر عبادی. مقدمه برای این بود که محل بعد قبلا معلوم بشه اصالت الصحه در عمل بعد از فراغ از اون عمل. حالا فرق نداره فراغ فراغ از کل عمل باشه یا فراغ از جزء باشه. لا یعارض به الاستصحاب، معارضه نمیشود با این اصالت الصحه استصحاب. استصحاب تاب و تعارض با اصالت الصحه را ندارد. یعنی هر جا اصالت الصحه داشتیم، هر جا قاعده تجاوز و فراغ داشتیم، قاعده تجاوز و فراغ به عبارت مفراد از اصالت الصحه در عمل بر عقل استصحاب مقدمه. امرار قومها من الامارات، به چه دلیل اصالت الصحه مقدمه بر استصحاب؟ یا به خاطر اینکه اصالت الصحه امارات هست، چون که مدعای معلوم بیت انتاریم همین. خب به چه دلیل اصالت الصحت امارات کما یشعر به، چون که اشهاد دارد به این کون اصالت الصحت امارات؟ قول پیامبر صلی الله علیه و آله در بعضی از روایات اصالت الصحت پیامبر چه میفرماید؟ این دلیلی که ذکر میکنند برای قاعده تجاوز و فراغ، از این دلیل میفهمیم که این قاعده یک قاعده تعبدیه نیستش، قاعده جز امارات زمینیه است. حضرت زمان هوا حینه یتوجه او اذکر و من حسینه یتو، چرا به قاعده تجاوز و فراغ عمل کنه؟ چرا بعد از عمل بگه انشاءالله عملش درسته؟ نه به خاطر تعبد، به خاطر این دلیل، به خاطر اینکه انسان در دینی که داره وضو میگیره حالت ذکرش بیشتر از انسان در بعد از عمل شک براش پیدا شده. انسان مسلمانی که عرض کنم که شرایط وضو رو میدونه، اجزای وضو رو میدونه، وقتی داره وضو میگیره در اون حالت این مطلب رو میفهمه که باید صورت شده شده بر وضو واجبه و صورت بر واجب وضو. حالا که بعد از عمل شک کرده، اون حالت ذکر قطعی در این عمل بیشتر برای انسان معمولا، اطمینانش بیشتره، ضریب اطمینانش بیشتره، این شکش احترام نکنه. پس بنابراین اصالت الصحه جزء امارات شد. اگه جزء امارات باشه، امارات زمینیه و اصول عملیه براست مقدمه. و الا لانها، و یا اصالت الصحه بر اقتصاد مقدمه، به خاطر این که اصالت الصحه این کانت من الاصول نباید اصول عملیه ان باشه. الا ان الامر بالعقد بها، الا اینکه امر بر روایات به اخذ به اصالت الصحه در مورد استصحاب یدل علی تقدیمها علیه. این که اصالت الصحه در مورد استصحاب وارد شده دلالت میکند بر تقدیم اصالت الصحه بر استصحاب. لئلا اگر بنا بود عمل به استصحاب بشود، چرا در انبوه روایات ائمه معصومین بحث اصالت الصحه را مطرح بکنند؟ بفرمودن در این موارد به استصحاب عدم الاتیان تمسک کن، بگو انشاءالله برج عمل انجام نشده، وضو رو دوباره بگیر، نماز رو دوباره بکن، زکات رو دوباره بده، حج رو دوباره انجام بده الی غیر ذلک. از این که در مورد استصحاب تمسک به قاعده تجاوز و فراغ شده، معلوم میشه در این موارد خاص قاعده تجاوز و فراغ بر عقل استصحاب مقدم میباشد. نتیجه خاص بالنسبة الیه، این عرض کنم که اصالت الصحه خاص نسبت به اون استصحاب، یخصص به ادلتها، تخصیص کرده میشود که توسط ادله اصالت الصحه ادله استصحاب. ولا اشکال به شیء مثواره، در این مطالب اشکالی نیست که اصالت الصحه بر استصحاب مقدمه. انما الاشکال فی تعیین مورد ذلک العدل، اشکال در تعیین مورد اصالت الصحه از دو وجه. ما چهار وجه، چهار مسئله بیان کردیم. در چهار مسئله اشکال نزاع هست، اشکال در تعیین مورد اصالت الصحه از دو وجه. وجه اول، من جهت تعیین معنی الفراغ و التجاوز المعتبر فی حکم الصحه، از جهت تعیین معنای فراغ و تجاوزی که در حکم به صحت عمل معتبر می باشد، خود این حکم به صحت عمل بعد از فراغ و تجاوز، خود فراغ و تجاوز یعنی چه؟ گذشتن از عمل یعنی چه؟ توضیح می دهد و انه هل یکتفا به، آیا اکتفا می شود به همین فراغ و تجاوز؟ یعنی شما از رکوع که گذشته بودید ایستاده بودید میخواستید وارد سجده بشید، شکی در رکوع کردید، همین مقدار تجاوز کافیه؟ همین سجود رو بعدی وارد نشدید میتونید قاعده تجاوز وارد کنید؟ از معتبر رکوع رو میغیره، یعنی در تجاوز و فرق معتبر از ورود بر غیر اون جور وارد سجود که شده باشید شکی در رکوع کردید قاعده تجاوز فرق وارد کنید. نه اول مراد به غیر ما بود، فقط مراد این غیری که وارد در این غیر شده باشه چیه؟ آیا صرفا جزء رکنی؟ آیا جزء واجبه؟ یا مطلق اجزاء عبادت ولا جزء مستحبی رو هم شامل میشود؟ موقوف است بر ذکر اخباری که وارد شده در این قاعده. ابتداعا اخبار رو وارد کنید، لیجول به برکت تلک الاخبار کل شبهت حدثت، تا این که زائل بشود به برکت ذکر این اخبار هر شبهی که حادث شده و یا حادث شود در این مزمار و در این زمینه. و نقول مستعینا بالله روا زراره در صحیح از ابی عبدالله علیه السلام قال اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره تشکک لیس بشیء، اگر از شیعی خارج شدی ورود بر غیر پیدا کردی، معلوم میشه از این روایات میفهمیم که باید انسان وارد جزء بعدی شده باشه، ورود در جزء بعدی داشته باشی تشکک لیس بشیء، به شک که اعتنام نکنی. و ربا ابن جابر از ابی عبدالله علیه السلام قال ان شک فی الرکوع بعد ما سجد، امام فرمودن اگه شک در رکوع داشته باشد بعد از سجده، معلوم میشه باید ورود به جزء بعدی داشته باشیم، اونم جزء رکنی. از این روایات اینجوری میفهمیم شک که در رکوع داشته باشه آدم بعد از اینکه به سجده رفته، هل یمزه عمل رو انجام بده از بگذاره، به شکش اعتنا نکنه. لئن شک بعد از سجود بعد ما قامه، اگه شک که در سجود داشته باشد بعد از قیام، فل یمزه، باز از اونم به شکش اعتنا نکنه، عمل رو ادامه بدهد. کل شیء شک فیه و قد جاوزه، هر شیئی رو که انسان شک داره از او گذشته و دخل فی غیره وارد جزء بعدی شده، بل یمز علیه، به همون عمل ادامه بده، به شکش اعتنا نکنه. و ها خان روایتان، این دو تا روایت ظهور دارن در اعتبار دخول در غیر مشکوک، یعنی باید وارد جزء بعدی شده باشد انسان تا اینکه به شکش اعتنا نکنه. و در موثقه ای از امام روایت شده کل ما شکت فیه من ما قد نزا، هر چرا که شک داری از اون چیزایی که گذشته حد بگذر بر ادامه بده کما بود، و همون شکلی که از عمل رو انجام بده. خب ظاهر این موثقه دلالت میکند که همین قد از اون عمل گذشتی ولو وارد جزء بعدی نشده باشی قاعده تجاوز فراغ جاری میشود، و هذه الموثقه ظهور دارد در عدم اعتبار دخول در غیر، لازم نیست وارد جزء بعدی شده باشی. کل ما شکست فیه مما قد مضا، همین قد از رکوع گذشتی ولو هنوز وارد سجود نشده شک کردی قاعده فراغ جاریه. و در موثقه ابن ابی جعفر یعبور از امام علیه السلام اذا شکت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکت لیس بشیء، انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک در شیء معتبر است که ازش نگذشته ای، در حال رکوعی یه نفر شک میکنی ذکر رکوع داشته یا نه، اینجا این شک معتبره و ذکر رکوع رو بگی. و ظاهر قدر هذه المبسطه، ظاهر صدر این روایت مثل اون دو تا روایت اول هست، یعنی ظاهر صدر روایت اینه که دخول در جزء دیگر لازمه و قد دخلت فی غیره، اما و ظاهر عجزها قد ثالثه، و ظاهر عجز و زید روایت مثل ثالثه هست، عجز عجوز عجوزه، یعنی کسانی که به آخر خط رسیدن، خلاصه به خط پایان دارن نزدیک میشن،
عجب، عجوب، عجوب و به یک معنا هست و ظاهر عجب و زیل این روایت مثل روایت سومی هست، یعنی ظاهر زیل این روایت اینه که لازم نیست وارد جزء بعدی شده باشی، همین قدر اون جزء گذشته باشی به شکل اعتراع نکن. هادا تمام ما وصل الینا من الاخبار العامه، اینها روایات عامه باب بود. بعضی از روایات خاصه هم در باب وضو، در باب نماز داریم که عمومیت قاعده از اون روایات هم استفاده می شود و ربما یستفاد و عموم از بعضی از روایات که در موارد خاصه وارد شده، مثل قول امام علیه السلام در شک در فعل السلام بعد از خروج وقت، از قول امام علیه السلام و امکان بعد ما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا اعادته. امام می فرماید اگر شکی در از کنم انجام نماز شدید بعد از خروج وقتش پس به تحقیق مانعی وارد شده، پس نماز رو اعاده نکن. شکی بعد از فراغ هست، شکی بعد از قضا بودن، بگو انشاءالله نماز رو خوندن. از این روایت های قانون کلی میتونیم استفاده کنیم. اگر شکی در شی بعد از خروج وقتش باشه مانع به وجود میاد، لازم نیست اون شی اعاده بشه. و قول امام علیه السلام کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته فذکرن فمضه کما هو. کل ما مضا من صلاتک، نماز و وضوی که گذشته پس یه نحو تذکری در ذهن پیدا شد، یعنی یه نحو شکی پیدا شد، یه مطلب متوجه شده آیا انجام دادی یا انجام نداد، پس بگذر به اون به شکلی که بوده است، یعنی بگو انشاءالله درسته. و قول امام علیه السلام فی من شک در وضو بعد ما فرغ، بعد این وضوش تمام شده شک کنه، دو وقت اینه یه طلب و او عد سر و منه شینه یه شکه به شک بعدی به اتنامه کن. ولعل المتتبه، شاید انسانی که دارای تتبع باشد دست پیدا کند در بیشتر از این روایات، روایات زیادتری در موارد خاصه داریم. و حیث این که مضمون این قانون و قاعده تجاوز و فراغ لا یختص به طهارت و صلات بلکه یجری در غیر طهارت و صلات هم مثل باب حج کاربرد این قاعده زیاده، پس اونش که مناسب است این است که اهتمام و همت داشته باشیم در تنقیح نمودن مضامین این قانون، باید مضمونش رو درست مرفه و ثابت کنیم و دفع کنیم اون چرا که تصور می شود از تعارض بین این روایات. آیا بین این روایات تعارضی وجود داره یا تعارضی وجود نداره؟ و نقول مستعینا بالله فانه ولی التوفیق ان الکلام یقع فی مواضعه. هفت مطلب رو بیان میکند، با ذکر این هفت مطلب کاملا مورد قاعده تجاوز و فراغ مشکل خواهد شد. الموضوع الاول شک، یعنی چه؟ بحثش خواهد آمد. صلی الله علیه و سلم و آله الطاهرین.